بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 292.
شما خودتون هدیه ای دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فیه ان ذلک حسن الا انه موقوف اولا على ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحه و تملیک و الاکتفا فیها بمجرد رضا. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، در جلسه گذشته فرمایش کاشف القطاع رو مطرح کردیم. ایشون فرمود که اگر معامله‌ای که با بچه انجام می شود شرایطی رو داشته باشه، اباحه ثابت میشه. یکی از اون شرایط این است که بچه ممیز باشد. یک شرط دیگرش این است که بچه جای پدر نشسته و معامله میکنه یا علی رؤوس الاشهاد باشه. آخرش هم گفت خصوصا فی المحقرات. با این شرایط اگر کسی با بچه معامله کند، این معامله‌ای که انجام میده اباحه تصرف رو براش میاره. خب شیخ انصاری در جواب فرمایش کاشف القطاع گفت اگر شما مرادتون این است که خود معامله بچه اباحه تصرف میاره ولو به شرط اذن ولی، ها، این که خلاف مشهوره. اما اگر نه، منظورتون این نیست که خود معامله و تصرفات سبی باعث ثبوت اباحه است، بلکه میخواید بگید که اذن و رضایت مالک و ولی است که این اباحه رو میاره. ولو ما این اذن و رضایت ولی را از کجا کشف میکنیم؟ از معامله با سبی. یعنی معامله با سبی در حکم یک کاشف است، خودش باعث ثبوت اباحه نیست. درست مثل جایی که یه تابلو و یک نوشته ای کاشف از رضایت صاحب مال باشه. چطور اون نوشته میتونه کاشف باشه؟ بچه هم اینجا کاشف بلا ویژگی نداره. هر چیزی که کاشف از اذن باشه، اذن و رضایت که اومد، اباحه ثابت میشه. که بعدم این فرمایش رو با فرمایشات تستری چکار کرد؟ بیانش کرد، تبیینش کرد. خب این حرفا رو دوستان دیروز عرض کردیم. حالا جناب شیخ انصاری نسبت به فرمایش تستری و به تبع طبیعتا میشه نسبت به فرمایش کاشف القطاع، نسبت به فرمایش تستری دو تا اشکال عمده داره. اشکال اول شیخ انصاری دوستان در بحث امروزمون مقداری مفصله، اشکال دوم خیلی خلاصه و کوتاهه. اشکال اول ایشون چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم تستری لب به فرمایشش چی بود؟ لب به فرمایش تستری این بود که در معاتات همین که برای ما ثابت بشود که این آقا رضایت داره، یعنی رضایت مالک که ثابت شد، خود به خود چی میاد؟ اباحه تصرف میاد. خب این مبتنی بر این است که ما در معاتات این مبنا رو بپذیریم. آخه توی بحث معاتات در تنبیه هشتم، آخرین تنبیه بحث معاتات، همین امسال اوائل سال خوندیم، این اختلاف نظر بود درش که آیا ما در معاتات نیاز به انشاء اباحه یا انشاء تملیک داریم، یا نه هیچ انشاء تملیک و اباحه نیاز نداریم، صرف رضایت طرفین کفایت میکنه. اونجا یادتون باشه یه جورایی مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد. حتما دوستان این آدرسی که بهتون عرض میکنم یادداشت کنید و شب مراجعه کنید. مرحوم شیخ انصاری صفحه 112 همین جلد در اسفانی، اونجا این بحث رو مطرح کرد که آیا در ثبوت حکم اباحه انشاء اباحه و تملیک میخواد یا نه رضایت کافیه، که گفت بعضی ها گفتن رضایت کافیه اما خودشون اشکالی رو مطرح کرد. علی ای حالن آقای توستری، ما باید در بحث معاتات این مبنا رو بپذیریم که حکم معاتات فقط درش رضایت کفایت میکنه، دیگه نیاز به انشاء اباحه و انشاء تملیک و اینا نداره. خب بله، اگر کسی این مبنا رو پذیرفت میتونه حرف توستری رو اجمالا بپذیره، و الا اگر این مبنا رو نپذیرفتیم که ما اجمالا ردش کردیم سابقا، طبیعتا این مبنا این حرفای توستری رو نمیتونه بپذیره. فقط دوستان اینجا یک تنظیرهایی رو مرحوم توستری نسبت به معامله سبی آورد. گفت آقا معامله سبی مثل چیه؟ مثل ایصال هدیه است. معامله سبی مثل چیه؟ مثل آریه ایست که سبی میده. معامله سبی مثل چیه؟ مثل مثلا دخول در حمام است و گذاشتن اجرت در صندوق حمامی و امثال اینها. مرحوم شیخ دوستان این عرض کنم موارد رو، توجیهاتی رو براش آورده. اون توجیهات دوستان یکی یکی اینه، نسبت به ایصال هدیه ایشون میفرماید فرق ایصال هدیه با ما نحنفی اینه. در ما نحنفی، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، در ما نحنفی وقتی ولی مالی رو در اختیار سبی میگذاره، طرف مقابل معامله رو نمیشناسه، ولذا این لابلا دوستان ایشون این اشکال رو هم مطرح میکنه که اگر یه کسی بیاد بگه آقا دفع ولی مال را به سبی، خودش انشاءه، یعنی همین که آقای ولی میگه این موبایل رو تو دستت بگیر، این قلم رو، این کتاب رو دستت بگیر برو بفروش، همین که داد دست بچه، معناش این است که انشاء تملیک یا انشاء اباحه کرده نسبت به مشتری که بعداً پیدا خواهد شد. این انشاء چطور شما میگید انشاء نیست؟ شیخ انصاری جواب میده بابا این انشاء نسبت به انسان غیر معلوم است، انسان ناشناسه، من که نمیتونم انشاء بکنم بی را نسبت به یه کسی که اصلاً معلوم نیست کیه، چون من وقتی این قلم رو، این کتاب رو، این مال رو میدم دست بچه میگم برو بفروش، مشتری رو میشناسم یا نمیشناسم؟ هنوز مشتری در کار نیست که. 10 قلم ماجیک دادم دست این، گفتم برو دونه 2000 تومان بفروش، حالا کی میاد در آینده از این بخره؟ اصلا معلوم نیست فروش بره نره، اگه فروش میره به کی فروش میره، اینا هیچ معلوم نیست. این که نشد انشاء. ولذا ایشون میفرماد این با ایصال هدیه فرق میکنه، با بحث آریه فرق میکنه. در ایصال هدیه پدر وقتی این مال رو میده دست بچه، میگه برو بده به آقای زید به عنوان هدیه، پدر زید رو میشناسه، معلومه به کی داره هدیه میکنه. وقتی پدر عرض کنم قابلمه رو میده دست بچه، میگه همسایه اومده دم در قابلمه رو آریه بگیره برو بهش بده، همسایه رو میشناسه، یعنی میدونه به کی داره آریه میده. و شما نمیتوانید بحث ایصال هدیه و آریه رو با بحث بیع و شرا قاطیش کنید، چون در بحث بیع و شرا هیچ انشایی امکان نداره وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر شما بخواید انشایی تصویر بکنید، باید بگید این انشاء اباحه نسبت به فرد نامعلومه، و انشاء اباحه نسبت به فرد نامعلوم ایشون میفرماید معلوم نیست، حکم معاتات رو به دنبال خودش داشته باشه. نسبت به دخول در حمام یا شرب ماء و گذاشتن پول حمامی و پول آب در اون صندوق هم ایشون میفرماید اگر ما بپذیریم این به جهت دلیل خاصیش که در خصوص این موارد وجود داره. دلیل خاصم مرادمون روایت خاص نیستا، مرادمون سیره است. صفحه 113 آخر همون تنبیه هشتم معاتات، اونجا ایشون تصریح کرد که تنها دلیل ما برای مثل عرض کنم این جور معاملات که یه کسی وارد حمام بشه بعدم پول حمامی رو بذاره صندوقش، این که یه مقدار آب بخوره تابلو زده هر لیوان آب 500 تومن بندازه تو صندوق، تنها دلیلمون برای این معاملات ایشون میفرماد سیره است. صفحه 113 رو بیارید. ایشون صراحتن صفحه 113 سطر ششم گفت ان عمدت الدلیل علی ذلک هی السیره، عمده دلیل ما سیره است و لذا این مواردی رو که سیره داریم میپذیریم، اما اگر سیره هم وجود نداشت و دلیلی وجود نداشت اینا رو نمیپذیریم. مرحوم شیخ انصاری بین مواردی مثل دخول در حمام و عرض کنم شرب ما و امثال اینها رو به جهت سیره ممکنه بپذیره، اما در مثل معاملات سبی این حرف رو نمیپذیره چون سیره ای در اونجا وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دوم به جناب تستری این است که آقای تستری دلیل شما اخص از مدعاست. من از شما سوال کنم دوستان، مدعای مرحوم تستری چی بود؟ یعنی مرحوم تستری با این حرفایی که دیروز زد خواست چی رو آخر کار اثبات کنه؟ خواست اثبات کنه که معاملات سبی تو کوچه بازار با شرایطی که ما گفتیم اشکال نداره، یعنی اگر ممیز باشه اولا و ثانیاً بگید علا رؤوس الاشهاد باشه یا جای پدرش نشسته باشه، با این دو شک گفت معاملات صحیحه. البته آخرش هم گفت خصوصا فی المحقرات، ولذا گفت اباحه رو هم ثابت میکنه دیگه. مرحوم شیخ انصاری میگه بابا این حرفایی که شما میزنید مال وقتیست که ما بتوانیم ان علمین کشف رضایت اون فردی رو که به سبی اجازه داده، که حالا ولی باشه مالک باشه هر کی باشه، کشف رضایت به صورت قطعی بکنیم، یعنی بدانیم که اون کسی که این مال رو در اختیار بچه قرار داده چه مالک چه ولی او راضیه. خب حالا من از شما سوال میکنم، حضرت عباسی شما وقتی میرید تو کوچه بازار با این بچه ها معامله میکنید میدونید ولیشون راضیه؟ ولو علی رؤوس الاشهاد باشه، ولو در مغازه پدرش نشسته و معامله میکنه، شاید باباش بهش گفته آقا تو دست به هیچ نزن، هیچ معامله هم انجام نده، فقط مواظب وسایل باش. از کجا میدونی این معامله‌ای که داره میکنه با اجازه ولیشه؟ که شما میگه همین که جای پدرش نشسته باشه، همین که علی رؤوس الاشهاد باشه، این کنایه در واقع حاکی از اذن ولی اوست. نه این خبرا نیست. بله اگر علم به اذ پیدا کنیم ممکنه این حرفا رو بزنیم، اما علم به اذ پیدا نکنیم باز این حرفای شما هم به درد نخواهد خورد. لذا دلیل شما میشه اخص از مدعا. اینا رو بخونیم. دو تا مطلب دیگه هم آخر کار داره تا اون دو تا رو هم عرض بکنم. نگاه کنید، وفیه یعنی در کلام تستری، اشکالی که ما در کلام تستری داریم این است که در این کلام این اشکال است که ان ذالک حسنون الا، این که دو تا اشکال داره. ذالک یعنی حرف تستری، فرمایش تستری که میخواست تصرفات سبی رو درستش بکنه، این خوبه الا انه موقوفون. بالای انه موقوفون بنویسید اشکال اول. صفحه بعد از پایین سطر پنجم داره ثم انما ذکر مختص، اونجا بنویسید اشکال دوم. دو تا اشکال داره، اشکال دومش البته یه خط بیشتر نیست. اشکال اول چیه؟ الا انه موقوف اولا. کنار این اولا دوستان بنویس اولا یعنی قبل از هر چیز. این اولا از اون اولانه نیست که دنبال ثانیانش بخوای بگردی، یا ثانیانی وجود ندارد. این اولا یعنی قبل از هر چیز. کلام تستری متوقف است بر چی؟ علا ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحه متمدید. یعنی باید اول برای ما این مبنا صاف بشه، ثابت بشود که حکم معاتات ثابت است بدون انشاء اباحه، بدون انشاء تملیک، ول اکتفا فیها به مجرد رضا. بگیم آقا ما از کسانی هستیم که اکتفا میکنیم در معاتات به مجرد رضایت بدون هیچ انشایی. خب اگر اینو کسی ثابت بکنه خوبه، اما اگر نتونه ثابت کنه و بهش اشکال کرد، طبیعتاً حرفای توستری میره رو هوا. چرا؟ چون حرفای توستری مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این بود که ما صرف رضایت رو کافی بدانیم. حالا البته ما عرض کردیم این بحث رو کجا مطرح کرده ایشون؟ صفحه 112 113 مطرحش کرده. ببینید شف و دعوا. حالا اگر یه کسی بگه آقا کی گفته در ما نحنفی در معاملات سبی انشا وجود ندارد؟ نخیر، در معاملات سبی همین معاملات که انجام میشه و ما ازش داریم بحث میکنیم، ما انشا وجود داره. انشاش از کجاست؟ اینجا دعوا حصول الانشا با چی حاصل میشه؟ انشا به دفع الولی المال الاسبی. یعنی همین که پدر چه کار میکنه؟ این ماجیک رو، این دهتا ماجیک رو میده دست بچهش، میگه برو دونه 2000 تومان بفروش. همین که داد به این بچه، معناش این است که داره انشاء اباحه میکنه، انشاء تملیک میکنه برای مشتری که در آینده میخواد به وجود بیاد، بعدن میخواد بیاد اینو بخره. ایشون میفرماد کسی بخواد یه همچه ادعایی بکنه که انشاء حاصل است با دفع ولی مال را به سبی، این ادعا مدفوع است، این ادعا ضرب فنی شده است. چطور؟ به انه انشاء اباحه لشخص غیر معلوم. خب بابا این ولی که ماجیکا رو داده میده دست بچه که مشتری رو نمیشناسه که، این بچه میخواد بره تو بازار داد بزنه آی ماجیک 2000 تومان یک کسی بیاد بخره، دیگه بیشتر از این که نیست که، نمیخواد به مشتری خاص بره بفروشه که. انشاء اباحه میشود برای شخص غیر معلوم و مثل چنین انشاء اباحه برای شخص غیر معلوم غیر معلوم الدخول فی حکم المعاتات، معلوم نیست اینا حکم معاتات رو داشته باشه. نه تنها دوستان حکم معاتات رو معلوم نیست داشته باشه، بلکه موضوعاً از معاتات قطعاً خارجه، مع العلم به خروج این مورد از موضوع معاتات. دوستان چرا میگه از موضوع معاتات خارجه؟ چون یادتون باشه معاتات رو ما چی معنا میکردیم؟ تعاطی دو طرف یدن به ید. وقتی میگیم تعاطی طرفین یدن به ید، یعنی همدیگه رو میشناسن، این میده اون یکی هم میگیره، داد و ستد یدن به ید رو بهش میگن تعاطی. این مدل رو تعاطی لغوی بهش نمیگن، صدق نمیکنه، موضوعا از معاتات خارجه، یعنی موضوع معاتات اصلا صدق نمیکنه. و بهی، بهی دوستان یعنی با این عرض کنم، با این بیان که گفتیم انشاء به شخص غیر معلوم به درد نمیخوره و اینجا انشاء به شخص غیر معلومه، با این بیان یفرق بین ما نحن فیه و مسئله ایصال الهدیه بیدته. دیگه جناب توستری نگه آقا چطور ایصال هدیه به یدت طب صحیحه پس به اشراش هم صحیحه، ما میگیم نه خیر، فرق بین این دوتا. چطور بین ما نحنفی و ایصال هدیه فرق؟ ما نحنفی یعنی چی؟ یعنی معاملات سبی، بیع و شراء سبی. بین این دوتا فرق. فانه یمکن فیه یعنی ایصال هدیه، ممکن است در ایصال هدیه کسی ادعا کند دعوا کون دفع ها الی، ادعا بکنه این که دفع کرده هدیه را به طفل، این برای ایصال است، لل ایصال، کنار لل ایصال بنویسید لل ایصال ال المهدا الیه خاص. یعنی ولی که این ما هدیه رو میده دست بچهش، میده که بچه هدیه رو ببرد و بدهد به مهدا الیه خاص، اونجا معلومه و فرق میکنه با ما نحنفی. پس ممکن است ادعا شود که دفع هدیه به بچه برای ایصال به شخص خاص است، حالا اباحتن او تملیکن. این اباحتن او تملیکن قید ایصاله، یعنی ایصال ممکنه ایصال اباحی باشه، ممکنه ایصال تملیکی باشه. باریکلا باریکلا، نه خیر، ایشون میگه نمیتونه شما به بچه بدی بعد به بچه بگی خودت برو به یک کسی هدیه بده و عقد هدیه رو بخون، میگه آثار رو نداره، چون اونجا باید بچه بره چیکار کنه؟ هدیه رو، عقدش رو بخونه و انشا کنه و انشا از او صادر نمیشود. این معناش همینه دیگه. کما ذکر ان اذن الولی للسبی فی الاعاره اذن فی انتفاء المستعیر، یعنی اگر اذن بدهد ولی به بچه در اعاره دادن، این در واقع اذن در انتفاع مستعیر است. این مستعیر هم دوستان باز میشه مستعیر خاص و معین، یعنی همسایه بغل دستی سمت چپی اومده دم در به بچه میگه برو قابلمتون از بابات بگیر آریه برا من بیار، این میره به باباش میگه بابا این همسایه سمت چپی حسن آقا حسین آقا اومده چی میخواد؟ قابلمه رو میخواد. بابا هم میگه برو بهش آریه بده. اینجا باز آریه دادن میشه آریه دادن به فرد معین و خاص، نمیگه آقا تو برو به هر کی دلت خواست آریه بده و عقد آریه رو خودت بخون. پس ما نحن فیه که بیع و شراء باشه با بحث ایصال هدیه و آریه قابل قیاس کردن نیست. این مال این دوتا. و اما دخول الحمام و شرب الماء و وضع الاجرت و القیمه، این که یک کسی داخل حمام بشود یا از این کلمن آب سرد بخوره، بعد اجرت حمامش رو یا قیمت آب را بگذاره تو صندوقی که آماده شده، ایشون می فرماید فلو حکم به صحته ما، ولو ما حکم بکنیم به صحت این دو مورد، بنابر چی حکم بکنیم؟ بناهن علا ما ذکرنا من حصول المعاتات به مجرد المرازات الخالیه عن الانشاء، با این مبنا که بگیم مجرد رضایت تو این موارد کفایت میکنه. خب اگر حکم بکنیم انحصرت صحت و وساطت السبی فی ما یکتفا فیه به مجرد وصول الهوزین دون ما لا یکتفا فیه. در واقع اگر ما حکم به صحت این دوتا هم بکنیم، منحصر از صحت وساطت سبی تو اون مواردی که مجرد وصول عوضین درش اکتفا می شود، یعنی دیگه نیاز به انشاء نداشته باشه، اونم به جهت چی؟ به جهت سیره ای که داریم، نه اون مواردی که لا یکتفا فی. آخه یه مواردی رو چون سیره داریم یکتفا، یه مواردی رو چون سیره نداریم لا یکتفا. پس ما فقط مواردی را که سیره داریم که وصول عوضین درش کفایت میکنه و انشاء خاص نمیخواد، اونجاها رو میپذیریم، اونم به جهت سیره. اینم که چه مواردی یکتفا چه مواردی لا یکتفا بسته به چی داره؟ سیره داره. که عرض کردم صفحه 113 ایشون به سیره در همین دو مورد چیکار کرده؟ تمسک کرده، گفته عمده دلیلمون سیره است. آقا والحاصل و نتیجه ان دفع السبی و قبضه به حکم العدل. در واقع ها یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، ایشون میخواد بگه آقا سبی وقتی معاملاتش به درد میخوره که بود و نبود سبی هیچ فرقی نکنه برامون، سبی باشد یا نباشد یکی باشه. یعنی اگر شما اون کاری رو که سبی انجام میده باد انجام داد، یه حیوانی انجام داد، یه ریل برقی انجام داد، اون رو پذیرفتی، خب ما این معاملات سبی رو میپذیریم. اما اگر گفتی نه باد انجام بده فایده نداره، ریل انجام بده فایده نداره، سبی انجام بده درسته، اینجا معلوم میشه سبی یه نقشی داره بازی میکنه. اون نقشی که بازی میکنه چیه؟ داره انشاء میکنه، انشاءاتش به درد نمیخوره، فایده نداره. ولذا ببین میگه والحاصل ان دفع السبی و قبضه به حکم العدم، یعنی دادن و گرفتن سبی کل عدمه، انگار نداده و نگرفته. سبی رو اینجا دخیلش نکنید. فکل ما یکتفا فیه به وصول کل من العوضین الى صاحب آخر، صاحب الاخر به ای وجه اتفق. این ای وجه اتفق مثل این که باد ببره، مثل این که یه ریل برقی ببره، مثل این که بذاره تو خورجین یک اسبی اسبه ببره، یا ماشین برقی بدون راننده ببره. اگر شما گفتی آقا تو این موارد وصول عوضین کفایت میکنه، خب فلا یذر مباشرت و سبیل مقدمات الوصول، اما در غیر این موارد ما نمیپذیریم. در واقع دوستان شیخ انصاری میخواد بگه شما برای سبی نباید یک نقش تعیین کننده قائل باشی، همین جور که اگر به بهائم بدی ببرن، اگر اون رو توی مواردی مثل وصول هدیه، مثل عرض کنم موارد دیگر جائز بدونیم، اگر اون موارد رو جائز دونستیم، خب نقش پیدا کردن سبی در همون حد رو ما میپذیریم و الا نه. این اشکال اول. یه خط دیگه هم بخونم، ثم انما ذکر. اشکال دوم دوستان چی بود؟ این بود که آقای توستری دلیل شما اخص از مدعاست، ثم انما ذکر توستری مختصن به ما اذا علم اذن شخص بالغ عاقل للسبی ولی ان کان ام غیره. اینا مختص وقتی است که ما بدانیم یک شخص عاقل بالغ، حالا چه ولی چه غیر ولی، یه همچی اجازه ای به عنوان مالک مال به سبی داده. و الا در خیلی از موارد معاملات سبی در کوچه و بازار یه همچی اذنی کشف نمی شود، حتی تو مواردی که توستری گفت. آخه توستری می گفت چی؟ می گفت اگر رضایت کشف بشه. بعدم مثال می زد، کاشف القطا البته مثال میزد، کاشف القطا مثال میزد به جایی که مثلا این جای باباش تو مغازه نشسته باشه، یا علا رؤوس الاشهاد باشه. ایشون میفهمد خیلی از این موارد ممکنه ما بگیم علم اینجوری حاصل نمیشود، لذا دلیل میشه اخص از مدعا. سوال دارید بفرمایید. ببینید مرحوم توستری چه کار کرد؟ مرحوم توستری این که گفت رضایت کفایت میکنه، بعدم تنظیر کرد به یک مواردی، گفت نظیر چی؟ نظیر ایصال هدیه، نظیر دخول حمام، نظیر عرض کنم خدمت شما آب خوردن و پول گذاشتن اونجا. وقتی این نظیرها رو آورد، ما گفتیم آقا اگر مبنای شما رو نپذیرفتیم، چون شیخ انصاری میگه آقا این مبنا باید اول پذیرفته بشه. حالا اگر یک کسی گفت آقا مبنای ما این است که حکم معاتات به صرف رضایت نمیاد، درست شد؟ یک کسی میگه خب شما این مبنا رو نپذیرید، اون نظیرهایی که توستری آورد چه کار میکنید؟ چطور تو اون نظیرها نه تنها توستری، دیگران هم پذیرفتن؟ ایشون میگه اونا فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش این است که در مثل ایصال هدیه طرف مقابل مشخصه، ممکنه بگیم انشاء اتفاق میفته. یعنی میخوایم بگیم اگر اون اشکال مبنایی که اول کار ما کردیم به توستری ما نپذیرفتیم، توستری پذیرفت، خب یه کسی به شیخ انصاری میگه آقای شیخ انصاری شما مبنا رو نپذیرفتید، درست، اما چرا مبنا رو نپذیرفتید با این نظیرهایی که وجود داره؟ ایشون میگه این نظیرها قضیهش فرق میکنه، بعضیاش به سیره ثابته، بعضیاش به جهت اینکه طرف مقابل مشخصه میتونیم بگیم انشاء درش وجود داره، اینا وضعیتش فرق میکنه. اشکال دوم هم باز متفاوته با اشکال اول. اشکال دوم میخواد مصادیق رو نشانه بگیره. جناب توستری با همین مبنایی که داره که میگه رضایت کفایت میکنه، میگیم قبول، اصلا فرض کنید ما مبنای شما رو پذیرفتیم، اما در مقام عمل آیا توستری دست تو من میگیرم میبرم تو کوچه بازار، 10 تا بچه 100 تا بچه بهشون برخورد بکن، تو چند تاشون شما اطمینان میکنی این رضایت هست؟ میخواد بگه توستری نمیتواند به این بیان خودش معاملات کوچه بازار رو درستش کنه، چون تو کوچه بازار خیلی وقتا این اذن ولی احراز نمیشود. اینم اشکال دوم. روایت که میگید صفحه چند بود؟ 87. اونجا ما استناد کردیم به اصالت و صحه. کجا استناد کردیم به اصالت و صحه؟
توی همون سوالی من پرسیدم و گفتید که این که حملش میکنیم به کراهت به خاطر اینه که مثلا همین اصل رو مثلا میشه اجراش کرد و
ببینید علا ایانم تو این سوالی که دوستتون میفرمایند این مبنا باید حل بشه که آیا ما در فعل سبی با همه این مشکلاتی که داریم که اصل این که معامله با سبی صحیح هست یا صحیح نیست محل بحث، آیا میتونیم بگیم آقا اگر بخواد اذنش کشف بشه ما فعل سبی نابالغ را هم حمله بر صحت میکنیم؟ اگر یک کسی گفت بله اصالت و صحه فی فعل المسلم هم در سبی میاد هم در بالغ میاد، احتمال این که یک کسی بگه خب این حرف اینجا هم حل میشه، البته مشروط بر این که مشکوک باشه، و الا اگر یه جایی شما اطمینان دارید که این اذن از ولیش نداره خب اونجا که نمیشه که، تو موارد مشکوک مثلا بگیم اصل صحت میگه آقا فعل مسلم صحیحه شما حمله بر فعل از کنم اصالت و صحه بکن، اما اگر یک کسی گفت نه اصالت و صحه مخصوص افعال بالغینه، یعنی بالغ اگر یه معامله انجام بده یه ذبحی رو انجام بده یه کار اینجوری رو انجام بده بعد ما شک بکنیم ذبح درست انجام داد یا بسم الله گفت یا نه، یا این معامله که انجام شده آیا صحیحاً واقع شده یا غیر صحیح، اونجا بگیم اصالت و صحه داریم اما نسبت به نابالغ اصالت و صحه نداریم. اگر کسی این مبنا رو پذیرفت طبیعتاً این حرف اینجا کافی نیست. خب دو تا مطلب دیگه دوستان ما اینجا داریم تا بحث بلوغ رو انشالله امروز تمام کنیم. دو تا مطلبمون چیه؟ دقت کنید، مطلب اولی که جناب شیخ انصاری اینجا ذکر میکنه مربوط است به آخر عبارت کاشف القطاع. بیارید دوستان صفحه 289 آخر 289 عبارت کاشف القطاع دوستان دو تیکه داشت. خوب حواست رو به من بده آقا، خوب حواست رو به من بده. عبارت کاشف القطاع دو قسمت بود. قسمت اولش داشت ثبت الاباحه در معامله سبی اگر ممیز باشه، اگر علی رؤوس الاشهاد باشه، خصوصا فی المحقرات. اما اونجا ثبت چی بود؟ اباحه بود. یعنی ناظر به این بود که انگار میخواد بگه این معامله معامله معاتاتی محسوب میشه و مفید چیه؟ اباحه است. اما بعدش تو سمقال چی گفت؟ تو سمقال که دوستان ما دیروز که مطرحش میکردیم همچی عرض کنم ازش زود گذر کردیم، خیلی بازش نکردیم، علتش هم این بود که الان میخواد بحث بشه در موردش. تو سمقال میخواد بگه ممکنه ما بگیم شخصی که با سبی معامله میکنه مالک میشه، نه ثبت الاباحه بلکه ثبت تملیک، ملکیت پیدا میشه. چجوری ملکیت پیدا میشه؟ از باب این که کسی که با بچه داره معامله میکنه معزون از ولی بچه محسوب میشه، چون علم به رضایت داره دیگه. وقتی معزون از ولی حساب شد در حکم وکیل اون ولیست برای خواندن صیغه عقد، لذا هم میشه موجب، بگید هم میشه قابل ایجاب رو مثلا از طرف ولی میخونه قبول نام از طرف خودش. خب وقتی شد بیعه به صیغه، بیعه به صیغه دوستان مفید ملکیت است یا مفید اباحه؟ میشه مفید ملکیت دیگه. این حرفی بود که کاشف القطاع اونجا داد. حالا جناب شیخ انصاری، جناب شیخ انصاری به این حرف دو تا اشکال میکنه. میگه اولا خوب عرضم رو دقت کنید، اگر مراد شما مواردی از معاملات با سبی است که منی که دارم با سبی معامله میکنم تا میخوام معامله کنم گوشیمو بر میدارم شماره ولی این بچه رو میگیرم بعد میگم الو آقای ولی شما آیا به من اجازه میدی با بچت معامله کنم و به وکالت از شما ایجاب بخونم بعدم اصالتا قبول بکنم؟ آقای ولی میگه بله. آقای ولی میگه بله. خب اگر مرادتون این موارده که فرضمون این است که یه همچه اتفاقی تو بازار نمیفته. کجا تو بازار وقتی میخوان با بچه معامله کنن گوشی برمیدارن زنگ میزنن به ولی او، از او اجازه خاص میگیرن برای ایجاب و قبول؟ این که به درد نمیخوره. اگرم نه، شما میخواد بگید صرف همین که منی که دارم با بچه معامله میکنم اذن و رضایت ولی را کشف میکنم، همون اذن و رضایت معناش این است که انگار به من وکالت داده ایجاب بخونم، ایشون میفرماید این اذن و رضایت یه همچی وکالتی رو اثبات نمی کنه. من مثال بزنم براتون. الان شما میای کتابتو میاری پیش من، به من میگه آقا این کتاب رو من میخوام بفروشمش، هرچی میگردم دنبال مشتری پیدا نمیکنم، بعدم راتو میگیری میری. یه درد دل کردی با من. این درد دل شما کاشف از چیه؟ کاشف از این است که شما راضی به فروش این کتاب بگو هستی، عرض کنم سفت و سختم دنبالشی که بفروشیش. من یه کسی رو گیر میارم به صورت اتفاقی کتاب رو بهش میفروشم در غیاب شما، از شما سوال میکنم این معامله فضولیه تمام شده است؟ ها؟ چرا فضولیه؟ چون صرف علم به رضایت کفایت نمی کند برای وکالت در ایجاب. و الا اگر علم به رضایت کفایت میکرد برای اینکه من به جای شما ایجاب بخونم وکالتن از طرف شما، خب معامله تموم بود دیگه. اگر وکیل این ایجاب رو بخونه که شما نمیگی معامله فضولیه، که میگی معامله تمامه. و آنه که آقایون این معاملات رو چی میدونن؟ فضولی میدونن، میگن علم به رضایت کفایت نمیکنه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که بلوجدان دوستان، بلوجدان ما درک میکنیم و تو مصادیقی تو کوچه بازار داره معاملات با سبی انجام میشه، طرف مقابل سبی و معامله کننده با سبی خودش رو طرف حساب ولی نمیداند. طرف حساب کی میدونه؟ خود سبی میدونه، از سبی داره خریداری میکنه. چطور شما میگید این آقا خودش رو وکیل از ولی میداند و از طرف او چیکار میکنه؟ ایجاب میخونه، بعدم میشه بیع به صیغه، بعدم ثبوت ملکیت. اینا کجا در میاد؟ کجا تو کوچه بازار اینجوریه؟ اینم اشکال دوم. این دوتا اشکال دوستان به زیل فرمایش کاشف الغطا مطلب اولمون. و اما مطلب دوم، دوستان بزرگوار، ما سابقا از صاحب ریاض چی نقل کردیم؟ از صاحب ریاض، صاحب ریاض بین جایی که بچه صرفا آلت باشه برای معامله و بین جایی که آلت نباشه، عرض کنم خدمت شما، فرق گذاشت. فیض کاشانی بین چی و چی فرق گذاشت؟ فیض کاشانی هم فرق گذاشت بین اشیاء یسیره و خطیره. حالا جناب شیخ انصاری می فرماید اگر فرمایش تستری صحیح باشه که صرف علم به رضایت کفایت میکنه، یعنی منی که دارم با بچه معامله میکنم، اگر علم داشته باشم به این که ولی او و مالکی که این مالو در اختیار سبی قرار داده راضیه و شما بگید همین رضایتم کافیه، خب چه فرقی میکنه بین این که این اشیاء یسیره باشد یا خطیره؟ خطیرم که باشه آقای تستری شما باید این همین حرفو بزنی. چرا؟ چون شما علم به رضایت ولی او داری. وقتی علم به رضایت ولی او داری، خب انگار طرف حساب معامله شما کیه؟ ولی اوست. خب با ولی او بخوای معامله کنی، میگه در اشیاء یسیره من معامله میکنم، ناخیر تو اشیاء خطیرم معامله میکنم. و اگر شما بفرمایید طرف حساب واقعا ولیست و این بچه فقط آلته، چه فرقیست بین بچه ممیز و غیر ممیز؟ و چه فرقیست بین سبی و مجنون؟ شما همین حرف رو در بچه غیر ممیز هم باید بزنی، در مجنون هم باید بزنی، حتی بهائم هم باید بزنی. باید بگی معامله با بهائم هم اشکال نداره. اگر یه کسی یه میمونی رو آموزش داد، 100 تا قلم داد دست این میمون، گفت آقا برو دونه 2000 تومان بفروش، شما باید بگی اونم درسته دیگه. چرا میگه بچه باید ممیز باشه؟ چرا میگه بچه باید باشه مجنون نه دیگه اینا نه. ببین آقا حرف تستری چی بود؟ حرف تستری این بود که این بچه خودش موضوعیتی نداره. در واقع چه کار کردی شما؟ شما داری با ولی او معامله میکنی. عوض میخوام حرف کاشف القطا، زیر حرف کاشف القطا میگوی آقا موجب است و قابل، تو داری با ولی او معامله میکنی، این بچه این وسط کاره ای نیست. خب اگه بچه کاره ای نیست، مجنونم که باشه همینه، غیر ممیز هم که باشه همینه، بهائم هم که باشه همینه، همین حرفا رو باید بزنی اونجا. و آنی که آقایون این حرفا رو اونجا نمیزنن، اینم اشکال بعدی. نگاه کنید. و اما ما ذکره کاشف الغطا اخیرا، اون چرا که جناب کاشف الغطا اخیرا، این اخیرا دوستان یعنی در آخر عبارت خودش، اخیراً یعنی در آخر عبارت خودش، آخر صفحه 289، اون چرا که ایشون ذکر کرد اون چیز چی بود؟ من سیرورت شخص، این شخص یعنی همونی که داره با بچه معامله میکنه، میگردد این شخصی که معامله داره با بچه میکنه موجباً قابلا، یعنی این آقا هم موجب است مثلا به وکالت از ولی او، هم قابله. خب این حرف ففیه درش اشکاله. اولا اشکال اول، ان تولی وظیفه القائب، به عهده گرفتن وظیفه قائب، یعنی اینکه عهده دار بشود وظیفه اون شخص غائب را. دوستان شخص غائب کیه؟ خودش میگه و هو من اذن للصغیر، کسی که اجازه به بچه داده، حالا یا ولی او یا مالک. این که من عهده دار بشوم وظیفه اون شخص غائب را، شخص ولی را، ان کان به اذن منه، اگر منظور شما این است که این آقا زنگ میزنه میگه الو آقای ولی شما اجازه میدی؟ گو آره اجازه میدم. اگه منظورت اینه خب فالمفروض انتفاعه، فرض ما این است که یه همچه اتفاقی توی بازار نمیفته. و این کان اون تولی، ضمیر کانه رو بزنید به تولی وظیفه غائب، اگر اون تولی وظیفه غائب به مجرد علم به رضایت است، یعنی اجازه دیگه ازش نگرفته، صرف همین که میدونه راضیه خود این رو اجازه داره حساب میکنه. ایشون میفرماد فل اکتفا به این صرف رضایت فل خروج عن موضوع الفضولی مشکلن بل ممنوع، یعنی این بحث ما رو از فضولی بودن خارج نمیکنه. آخرش این آقا میشه فضولی، باید بره از ولی چیکار کنه؟ اجازه بگیره، ولو ایجاب و قبول رو هم خودش خونده باشه، میشه عاقد فضولی. و ثانیاً ان المحسوس بالوجدان، اون چه که بالوجدان ما درک میکنیم و حس میکنیم اینه، عدم و قصد من یعامل و محل اطفال ان نیابته. نیابته دوستان مفعولون به برای قصد است، یعنی اون چه ما بالوجدان درکش میکنیم این است که کسی که با اطفال داره معامله میکنه قصد نکرده نیابت را از کسی که اذن به سبی داده، یعنی تو معاملات بازار افرادی که با بچه معامله میکنن هیچ وقت به نیابت از طرف مالک ایجاب نمیخونن، قبول نمیکنن، یعنی این نیابت اصلا قصد نمیشه که شما یه همچی فرضی رو کردید. این دوستان مطلب اولمون. مطلب دوم، ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذکروه من العالیه بالسبی ولا بالاشیاء الحقیره. سپس با این بیان وجهی وجود ندارد برای این که ما اختصاص بدیم اون چرا که علما ذکر کردن اون رو. اون چرا که علما ذکر کردن چیه؟ من العالیه بالسبی، که دوستان کی میگفت؟ که حرف ریاض بود، میگفت سبی آلته. یا بل اشیاء الحقیره که حرف فیض کاشانی بود. خب این دیگه چرا اختصاصش میدید به سبی؟ چرا اختصاصش میدید به اشیاء حقیره؟ بل هو جارن فل مجنون و سکران بل البهائم. چرا دوستان میگه تو این هم جاریه؟ میگه چون شما فرض کردید این سبی هیچ کار است، من دارم با کی معامله میکنم؟ ایجاب و قبول رو من از طرف کی دارم میخونم؟ از طرف خودم و اون ولی غائب. این بچه اینجا کاری نیست. خب وقتی شما داری از طرف او میخونی بچه کاری نیست، به جای بچه بگو مجنونم که باشه همینه، سکرانم که باشه همینه، غیر ممیزم که باشه همینه، بهایم هم که باشه همینه. وفل امور الخطیره، تو امور خطیره هم همینه. اگر واقعا بچه اینجا کل عدم است و فقط آلته، معامله داره بین من و بزرگتر این بچه، ولی این بچه اتفاق میفته، چه فرقی میکنه اون شیشه یسیره باشه یا خطیره باشه؟ از المعامله ازا کانت فی الحقیقه بین الکبار، کبار جمع کبیره، یعنی وقتی معامله داره بین دوتا بزرگتر اتفاق میفته، و کان الصغیر آله فلا فرق فی الالیه بینه و بین غیره، چه این سبی باشه، چه مجنون باشه، چه بهائم باشه، چه اشیاء یسیره باشه، چه خطیره باشه. نعم، فقط دوستان در یک صورت میتونیم این حرفو بزنیم، نعم من تمسک فی ذالک بسیره، کسی که در ذالک رو بزنید به جواز معامله سبی، کسی که به عنوان دلیل برای جواز معامله سبی تمسک کرده به چی؟ به سیره. گفته آقا سیره دلیل ماست، من غیر ان یتجشم لادخال ذلک تحت القاعده، بدون اینکه خودش رو به زحمت بیاندازه برای داخل کردن معامله سبی تحت یه قاعده ای. یعنی دیگه حرفای مثل توستری رو نمیزنه که زور بزنه بگه آقا اینم طبق قاعده است. اگر یه کسی تمام حرفای توستری و اینا ریخ بیرون، گو آقا سیره میگه معامله با سبی اشکال نداره و سیره رو هم پذیرفتیم، خب بله فلهو تخصیص و ذالکه به سبی، اون میتونه بگه فقط سبی، دیگه مجنون به درد نمیخوره، بهائم به درد نمیخوره، چون در مجنون و بهائم سیره نیست، اما تو سبی سیره هست. لأنه المتيقن من مورد السيره كما ان ذلك مختص بالمحقرات، سیره تو محقرات وجود داره اما در اشیاء خطیره سیره این نیست که بچه بخواد معامله کنه، ولذا اگر سیره دلیلتونه میپذیریم، اما اگر مثل توستری و مثل کاشف القطا میخواد چیکار کنید بیاریدش تحت قاعده و ضابطه این حرفا رو بزنید، اون وقتی که نه سبی خصوصیت داره نه اشیاء یسیره. فرمایشتون درسته، فقط در مجنون و بهائم و سکرانم اگر یه همچه کاشفیتی با قرائن وجود داشت شما باید قائل به صحت بشوید که آقا عرض کردم دیگه، اگر یه نه موردی پیدا میشه شما بفرمایید غالب نیست، درسته تو موارد کمی که قرینه داریم باید قائل بشید به صحت یا نه. چرا؟ چون معامله در واقع بین کی و کی داره انجام میشه؟ بین من و ولی اون آقا، بین من و صاحب این میمون. خب وقتی اینه اونم باید صحیح باشه و آن که آقایی این حرف اونجا نزدن. البته ممکنه شما بگید خب توستری حرف اونجا هم میزنه، عیبی نداره، شیخ انصاری هم داره میگه تو قائل بشو اونجا در بهائم و سکران و مجنون، عیبی نداره، اما اگر اونجا قائل نشدی طبیعتا این حرف اینجا هست. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
دو تا اشکالی که اول انسانیه که تا همیشه انجام میده مرحوم شیخ، اول اینکه ما اینو